سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 ماه حوت سال 1404 خورشیدی و 24 ماه فوریه سال 2026 میلادی است. طالبان ادعای روسیه درباره حضور جنگجویان گروه‌های دهشت افغان در قلمرو افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به شبکه خصوصی تولو نیوز روز دوشنبه گفت که افغانستان امن است و هیچ گروهی در این کشور حضور ندارد. آقای مجاهد از روسیه خواسته است که واقعیت‌های افغانستان را درک کرده و گزارش‌های خود را بر اساس واقعیت‌های عینی تجدید کند. وزارت خارجه روسیه در گزارش در وبسایتش ادعا کرده که شمار جنگجویان گروه‌های هراس افغان در خاک افغانستان بین 20 تا 23 هزار تن برآورد می‌شود که بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی‌اند. روسیه یگانه کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. حکومت هند بار دیگر به شهروندان این کشور در ایران توصیه کرده است که هرچی زودتر آن کشور را ترک کنند. سفارت هند در تهران در بیانیه جدید که روز دوشنبه صادر شد از شهروندان هند خواسته است تا به هر وسیله حمل و نقل از جمله پروازهای تجاری برای بازگشت به کشورشان استفاده کنند. در بیانیه از همه شهروندان هند مقیم ایران همچنان خواسته شده است تا از حضور در محلهای برگزاری تجمعات یا اعتراضات خودداری کنند. با سفارت هند در ایران در تماس باشند و رسانه‌های محلی را برای اطلاع از تحولات احتمالی دنبال کنند. این در حال است که نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ در شرق میانه افزایش یافته و تنش میان تهران و واشنگتن رو به تشدید است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای یک حمله هدفمند به ایران در روزهای آینده تمایل نشان داده است تا جمهوری اسلامی به طور کامل از ساخت سلاح هسته‌ای دست بردارد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند. قرار بود این تحریم‌ها در چهارمین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تأسف میکند که یک روز پیش از 4 سالگی تهاجم علیه اوکراین درباره تحریم‌های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند. او افزود که باید یک پیام قوی برای حمایت از اوکراین بفرستند و همچنین فشار شدید بر روسیه وارد کنند. خانم کالاس گفت کار روی این بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ادامه خواهد یافت. هنگری گفته است تا زمانی که اوکراین پایپلاین دروشبا را که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می دهد باز نکند، با تحریم‌های جدید علیه روسیه موافقت نخواهد کرد. برای تصویب بسته تحریم‌های جدید همه 27 عضو اتحادیه اروپا باید به آن رأی مثبت بدهند. و بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت‌های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد. قرار است 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 50 آوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا از 13 تا 25 ماه مارچ برگزار شود. افغانستان از این رقابت‌ها در امارات متحده عربی میزبانی می‌کند. بازی‌های 20 آوره در شهر شارجه و بازی‌های 50 آوره در شهر دبی برگزار خواهند شد. تیم ملی کرکت افغانستان با تازگی در مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 20 آوره که با میزبانی مشترک هند و سریلانکا ادامه یافت از این جام حذف شد. افغانستان در مقابل نیوزیلند و آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در مقابل امارات متحده عربی و کانادا برنده شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملی اسموسیس، ترکیب زایی و تنفس حجروی صحبت داشتیم. ما گفتیم که اسموسیس به عملیه میگویند که یک نوع از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر به سمت محلول با غلظت بیشتر از طریق غشای نیمه قابل نفوذ پذیر حرکت میکند تا تعادل برقرار شود. که ویژگی های عملی اسموس این بود که در آن فقط مولکول های آب حرکت میکند، نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در حجره ها میشود، که مثال خوبش هم جذب آب توسط ریشه های نباتات میباشد. خب بعد ترکیب زیایی هم فوتوسنتز را خواندیم که ترکیب زیایی یک عملی است که در آن نباتات و برخی باکتری‌ها انرژی نوری آفتاب را جذب میکنه و انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه که در نتیجه تولید قند یا گلوکوز و همچنان اکسیژن میشود و از آن به طور مواد غذایی استفاده میکنند، که این عملیه در کلروپلاست با وسیله کلروفیل انجام میشود. خب بعد از اون ما آمدیم تنفس حجروی را هم خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های قند یا گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند، که این عملیه در میتوکاندریای حجره های یوکاریوتی البته انجام میشود. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه به فصل گذشته و همچنان درس گذشته. میاییم امروز یک فصل جدید شروع میکنیم. فصل چهارم راجع به تکثر حجره میباشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 31 میباشد. خب میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. تکثر حجره. حجره واحد وظیفوی و ساختمانی و تکثری موجودات حیه است. تمام موجودات زنده از حجره ماقبل، یعنی از حجره مادری خود به وجود میآیند. انقسام حجروی یکی از پدیده های بیولوژیکی است که بر اثر آن حجرات تولید میکنند. حجرات قابلیت نمو، رشد و تقسیم شدن را دارند و تکثر حجرات توسط تقسیم حجروی صورت میگیرد، که در نتیجه از یک حجره واحد موجود زنده به وجود میآید. زخم های وجود در نتیجه تکثر حجرات دوباره التیام پیدا مییابند. بدون تکثر حجرات تولید مثل ناممکن است، زیرا نتیجه همین تکثر حجروی از والدین اولاد به وجود نیاید و بقای نسل ممکن می شود. خب شاگردان عزیز، قسمه که در سلاید هم گفتیم، تکثر حجره به عملی گفته می شود که طی آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود. این عملیه برای رشد، ترمیم نسج ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. بسته به نوع موجود زنده و هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد. نوع اولش تکثر غیر جنسی و نوع دومش تکثر جنسی، که تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم میشن. مثلا تقسیم حجره ها در باکتری ها و تکثر نباتات از طریق قلمزنی. خب نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوزیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مانند تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. خب اهمیت تکثر حجره در چیست؟ تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است شاگردان عزیز، که تکثر حجروی عامل اصلی رشد موجودات زنده می باشد، که از یک حجره به یک بدن کامل می باشد. حجره های آسیب دیده با یا مرده با حجره های جدید جایگزین می شوند. در موجودات یک حجروی تکثر حجروی به تولید مثل منجر می شود و در موجودات چند حجروی برای تولید مثل حجره های جنسی ضرورت است، که تقسیم حجروی دقیقا باعث انتقال صحیح مواد ژنتیکی و نسل های جدید می شود. خب این بود تکثر حجره. با تکثر حجره آشنا شدیم. میای مال انقسام حجروی را به خانش می گیریم. انقسام حجروی. انقسام حجروی یک عملی بیولوژیکی است که از یک حجره حجره جدید به وجود می آید. قسمی که قبلا گفتم شاگردان عزیز، انقسام حجروی یا هم تقسیم حجروی به عملی می گویند که از یک حجره دو حجره جدید به وجود می آید و تمام خاصیت هایش دقیقا مثل حجره قبلی می باشد، که این را انقسام حجروی می گویند. خب بعد از اون می آییم انقسام مستقیم یا امیتوسیس را به خانش می گیریم. انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس. این تقسیمات بیشتر در بعضی موجودات زنده مثل باکتریا به مشاهده می رسد. اول حجره باکتریا تول شده، سپس یک فرورفتگی در آن پدید می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. خب شاکران عزیز، تقسیم مستقیم یا میتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مثلا میتوز و پروفاز و متافاز و غیره انجام می شود. در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم شده و دو حجره جدید تشکیل می شود. ویژگی های تقسیم مستقیم چی است؟ بدون مراحل مشخص مانند پروفاز متافاز و غیره انجام می گیرد که این یک آسانی است، از صورت بالا برخوردار است که این عملیه سریع‌تر از میتوسیس و میوسیس انجام می شود و تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند. خب انواع تقسیم مستقیم را هم می خوانیم که یعنی یک نوش تقسیم دوتایی است که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و نوع دومش تقسیم جوانه‌زنی است که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود و نوع سومش تقسیم چندگانه است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب اهمیت تقسیم مستقیم در چی است؟ یا هم انقسام مستقیم. اول تکثیر سریع است. موجوداتی که یک حجروی هستند با تقسیم مستقیم میتونند به سرعت خیلی بالا تکثر کنند. تولید مثل در شرایط ساده. در محیط هایی که شرایط پیچیده است برای انقسام حجروی و همچنان در شرایطی که خیلی پیچیده می باشد تا یک حجره در آن تکثر کند، این روش انقسام مستقیم در آنجا کارآمد است. بقا در محیط های سخت. این نوع تقسیم با بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند که این اهمیت انقسام مستقیم یا هم میتوسیس شد. میایم سلایده بعدی. میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد. نخست هسته و بعد سایتوپلازم تقسیم می شود. در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. حجرات دختری دارای عین تعداد کروموزوم های همی باشند که در حجره مادری موجود است. خب شاگردان عزیز، عمل میتوسیس یا هم در حجرات جسمی که صورت میگیرد، نخست این عملیه هسته و بعد از او سایتوپلازمش تقسیم میشه که در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میآید که این حجره دختری عین خاصیت های حجره مادری را می داشته باشد. این عملیه زیاد زمان میبرد نسبت به انقسام مستقیم. عمل میتوسیس زمان بر است و در این عملیه تعداد کروموزوم ها هم تقسیم می شوند که از حجره مادری به حجره دختری عین تعداد کروموزوم ها می باشد و از حجره مادری به حجره دختری خواص دی ان ای و ژنتیکی به حجره دختری انتقال می شود. این شد عملیه میتوسیس. میتوسیس در عملیه میتوسیس هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل مختلف و پیچیده را طی می کند که عبارت از چهار مرحله زل می باشد. اول پروفاز، دوم میتافاز، سوم آنافاز، چهارم تلفاز. قبل از شروع انقسام حجروی، حجره مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز یاد میکنند. خب قسمی که در سلاید قبلی گفتم، در عملی میتوسیس اول هسته بعد از او سایتوپلازم تقسیم میشود که هسته قبل از اینکه به دو حجره های دیگر تقسیم شد یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکند که این مراحل زیاد زمان بر است. یعنی اگر مرحله میتوسیس را ما به 100% تقسیم کنیم، تقریبا 75% زمان را امی تقسیم هسته در بر میگیرد. خب قبل از اینکه امی انقسام حجره شروع شد، یک حجره ببخشین هسته امی مرحله آمادگی را میپیماید که این مرحله را انترفاز میگیرد که در عملی انترفاز همی حجره آماده یزی میباشه، آمادگی میگیرد تا هسته خود را به دو هسته دیگر تقسیم کند تا دو حجره دختری به وجود بیاید. خب میاییم یک عملیش را میخوانیم. مرحله پروفاز. در این مرحله حجره از حالت آمادگی یا انترفاز خارج میشود. در هسته تغییرات رونما میگردد. ابتدا رشته های شبکه کروماتین زخیم شده به کروموزوم تبدیل میشود که در این مرحله جدار هستوی به تدریج از بین میرود. خب شاگردان عزیز، مرحله پروفاز به مرحله پیشفاز هم مشهور است که در این مرحله کروموزوم ها به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کند و کروماتید های خواهری به وسیله سنترومر به هم متصل هستند. سنتریول ها با قطب های مخالف حجره حرکت می کند و دوک های تقسیم شده رو به تشکیل می کند که غشای هسته و هسته چه ناپدید می شوند، که بعد از اون مراحل دیگری را پای می نماید که در درس های آینده بخیر انشالله می خوانیم. خب میاییم یک مرور کوتاه به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما درباره تکثر حجره صحبت داشتیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود، که این عملیه برای رشد، ترمیم نسج‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. که یک مثال خوبش در ترمیم نسج‌ها ای است که وقتی یک جای ما بریده می شود یا هم یک جای ما زخم می شود، این زخم با مرور زمان جور می شود که کلش در نتیجه همی تکثر حجره وجود می آید. خب بسته به نوع موجود زنده و امی هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد که یکیش تکثر غیر جنسی است و دومش تکثر جنسی است. که در تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا هم ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم می شوند، که در این تقسیم ها در حجره های باکتری ها و همچنان تکثر بعضی از نباتات که از طریق قلمزنی به وجود می آیند دیده می شود. نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس است که آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مثلا تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. بعد از اهمیت تکثر حجره را هم خواندیم که تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است که تکثر حجروی عامل اصلی رشد و موجودات زنده می باشد. بعد تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم مستقیم یا میتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میتوسیس یا میوسیس انجام می شود، که در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا هم دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سیتوپلازم نیز تقسیم می شود. که این تقسیم مستقیم خیلی از اهمیت های زیادی برخوردار است که یک اهمیتش است که بدون مراحل مشخص یا هم مراحل پیچیده یه تقسیم میکند و از سرعت بالا برخوردار است، که این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوسیس میباشد و تولید حجره های مشابه میباشد که در حجره های متولد شده از نظر ژنتیکی ما گفتیم تقریبا مشابه هستند. بعد انواع تقسیم مستقیم را خواندیم که به چهار نوع بود. تقسیم دوتایی که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. تقسیم جوان زنه که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود. تقسیم چندگانه که از نامش هم معلوم است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سیتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب این بود نوع تقسیم مستقیم. اهمیت تقسیم مستقیم در است که در محیط هایی که شرایط پیچیده برای تقسیم حجروی باشد در آن جایی کارآمد می باشد و همچنان این نوع تقسیم در بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما میخوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنه ساخته شده است. و راجع به مشخصات نباتات پرداختیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و غیره را انجام میدن. بعد از او گفتیم که نباتات که هستند دارای کلروفیل، دیوار حجروی و همچنان کیوتیکل میباشه و اعضای مشخص دارن و نباتات موجودات پیچیده تر هستند، چون که نباتات موجودات چند حجروی می باشند. بعد راجع به ترکیب زیایی هم فوتوسنتز صحبت داشتیم. گفتیم که نباتات توسط همین عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی خود می سازد، که عملیه ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گرفت، که در کلورپلاست یک نوع مایع یا هم ماده ماده کلورفیل بود که رنگ سبز داشت، کمی رنگش باعث ازی میشد که نباتات با گرفتن نور خورشید تا از مواد ساده غیر عضوی مانند آب و کاربن دی اکساید یک مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را بسازد. کمی گلوکوز از طریق انساج فلویم به تمام حجرات نباتات انتقال میشد که امین مواد غذاییشان بود که در اعضای مختلف نبات مثلا در ریشه، ساقه و همچنین در برگ امین مواد غذایی ذخیره میشد. بعد از بعد دیوار حجروی صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته میباشه و به مرور زمان امین دیوار حجروی به چوب تبدیل میشه. بعد از بعد کیوتیکل هم صحبت کردیم که کیوتیکل یک قشره است که تمام دیوار حجروی را به قسمت خارجی احاطه کرده که کیوتیکل نبات را از خشک شدن نجات میده. راجع به طبقه بندی نباتات هم صحبت کردیم که بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو گروه تقسیم شدن، یک نباتات وایی که نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی نباتات هستند که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شده: نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار. بعد راجع به هم صحبت داشتیم که نباتات تخمدار گلدار به دو کلاس تقسیم شده: نباتات یک مشمایی و نباتات دو مشمایی. راجع به نباتات غیر وایی هم صحبت کردیم که نباتات میباشن که انساج انتقالی یعنی زلوم و فلویم را ندارن. راجع به خزه ها هم صحبت کردیم که خزه ها از جمله نباتات غیر وایی میباشه و همچنان لیورورتس که لیورتس هم از نباتات غیر وایی میباشه و شباهت زیاد به جگر داره. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم که گرچه خزه ها بسیار کوچک میباشن ولی در طبیعت نقش خیلی مهم داره، در حفظ خاک هم نقش خیلی مهم داره. راجع به نباتات وایی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات وایی به دو گروه تقسیم شده: نباتات وایی بدون تخم و نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتیدم. خب حال میایم درس جدید ما، موضوع درس امروزی ما نباتات وایی بدون تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 38 میباشد. خب بیایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب نباتات وایی بدون تخم، این گروه نباتات انساج وایی دارن یعنی توسط زلوم و فلویم مواد انتقال پیدا میکنه ولی بدون تخم هستن و زیادتر از این نباتات در روی زمین موجود نیست و از بین رفته، ولی بعضی از آنها به صورت درختان میباشه که بسیار درختان بزرگ هستند و طولشان به 30 متر میرسه و جنگل های زیبا را تشکیل میدادن. ولی امروز انواع زیادی از این درختان و همچنان نباتات از بین رفته و تعداد بسیار کمی در روی زمین وجود داره. از قسمت زیادی نباتات در زغال سنگ استفاده میشه که بقایای همین نباتات میباشه که این نباتات بدون تخم دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و در کنار رجوها و همچنان چشمه ها و آبشارهای و همچنان زمین نمناک یا رشد میکنند. خب بعد از این میایم راجع به سرخس ها صحبت میکنیم که سرخس ها نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک رشد میکنه و سرخس ها دارای برگهای مشخص و همچنان دنبرگ‌های دراز میباشه که به طور معمول از ساقه زیرزمینی یا هم از ریزوم منشا میگیره که بر روی ساقه زیرزمینی یک قسم برگ‌های فلس مانند است که برگ‌های فلس مانند اثر بقایای چندین ساله برگ‌ها میباشه که در انتهای ساقه جانایی وجود داره که در زیرزمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید را به وجود میاره و برگ‌های قدیمی را از بین میبره. حال میایم راجع به تکثر سرخس‌ها صحبت‌های می‌داشتیم، با سرخس آشنا شدیم. حال میایم تکثر سرخس‌ها چگونه میگیره. خب شاگردان عزیز، سرخس ها هم به شکل زوجی و هم به شکل غیر زوجی تکثر میکنه که تکثر زوجیشان به شکل میباشه که گامت های مذکر و مونث یا با هم یک جمع میشه القا میکنه و زایگوت را به وجود میاره و تکثر غیر زوجیشان طوری است که اول برگهای سرخس موپندکار تشکیل میکنه و هر وقت که پندک ها روی زمین بفته از رشدشان یک پندک دیگه از رشد پندک ها سرخس های دیگه به وجود میایه که شد تکثر غیر زوجیشان. خب با تکثر سرخس ها آشنا شدیم، حال میایم با نباتات تخمدار آشنا میشیم که نباتات تخمدار چی است. نباتات تخمدار ریشه، ساقه و برگ حقیقی داره که این نوع نباتات تخم تولید میکنه و از زمین لحاظ نباتات تخمدار یاد میشن. تخم و دانه از یاب پخته میشه که جنین نباتات تخمدار در داخل پوش محفوظ میباشه و در حال استراحت میباشه و از تمام مواد که داخل دانه وجود داره به حیث غذا استفاده میکنه که همین تخم یاد نمیتونه در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت کنه. و نباتات تخمدار به دو گروه تقسیم میشه: نباتات زهر البذر و نباتات مخفل بذر. کال میایم با هر گروه از این آشنا میشیم. خب نباتات زهر البزر، نباتات زهر البزر یا جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا شکار و اسپرم به معنای دانه میباشه که این نوع نباتات تخمهایشان برهنه و شکار میباشه، یعنی تخمهایشان توسط هیچ نوع ساختار پوشیده نیست بلکه تخمهایشان روی فلس مخروطها قرار داره که به این دلیل به نام نباتات زهر البزر یاد میشه که این نباتات دارای برگهای سوزنی میباشه و همیشه رنگ سبز داره، چون این نوع نباتات برگهای خود را به یک بارگی از دست نمیده بلکه برگهایشان در ظرف چند سال استم میفته، به این دلیل است که رنگ برگهایشان همیشه سبز میباشه و مهمترین و بزرگترین گروه نباتات مخروطیان میباشد. خب میایم حال با مخروطیان آشنا میشیم. مخروطیان تقریبا در هر نقاط زمین پیدا میشن ولی در جاهایی که سرد و معتدل باشه زیادتر پیدا میشه که اعضای جنسی مخروطیان غذاهای مذکر و مونث میباشه که بروی درختان میباشه که همه مخروطیان برگهای سوزنی داره و همه برگهای سوزنیشان توسط کیوتیکل زخیم پوشانیده شده که مثالهای خوبش کاج جلغوزه میباشه که از مخروطیان در پوشش خانه، صنایع چوبی و همچنان در سوخت استفاده میشه. بعد نیم با کاج آشنا میشیم که کاج چیست. کاج هم مانند مخروطیان برگهای سوزنی شکل داره و برگهای کاج توسط غلاف پوشیده شده که این پوشش باعث این میشه که با آسانی آب خود را از دست نمیده و در مقابل خشکی مقاومت داره. خب با کاج آشنا شدیم، میایم تکثر جنسی کاج رو میخوانیم که کاج چه قسم تکثر جنسی میکنه. اعضای جنسی کاج مخروطهای مذکر و مونث میباشه که هر دو در روی شاخه های متفاوت در یک درخت با وجود میآید که مخروطهای مذکر خرد و زرد رنگ میباشه که در نوک شاخه ها تر قرار داره و هر مخروط مذکر هزاران دانه گرده را تولید میکنه که هر دانه گرده کوچک و میکروسکوپی میباشه و مخروط های مونث به صورت انفرادی یا هم به صورت گروپی در نوک های ساقه های جوان قرار داره که یک اعضای کوچک به نام تخمه را به وجود میاره که در داخل هر تخمه گامت مونث به نام حجره تخمی تولید میشه که دانه های گرده از مخروط های مذکر پراگنده میشه و بعد از القا زایگوت را تولید میکنه. وقتی که زایگوت رشد کرد جنین به وجود میآید که از رشد جنین تخم یا دانه به وجود میآید و وقتی که دانه در خاک بیفته جنین رشد میکنه و نبات جدید نو میکنه. خب با تکثر جنسی کاج آشنا شدیم، میایم با نباتات مخفی البذر آشنا میشیم. نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ساخته شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشه که این نوع نباتات تخمهایشان در ساختار به نام میوه مخفی میباشه، پس به این دلیل به نام نباتات مخفی البذر نامیده میشه که خصوصیات این نبات از این گونه میباشه که دانه هایشان در میوه قرار داره و از لحاظ شکل، طول، عمر و همچنان خصوصیات اعضا و محیط زیست این نباتات مختلف هستند، پس به می خاطر این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشد. خب با طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم میایم آشنا میشیم که نباتات مخفی البذر به دو گروه تقسیم شده، نباتات یک مشیمه‌ای و نباتات دو مشیمه‌ای، که نباتات یک مشیمه‌ای دارای یک پله میباشه، ریشه افشان میداشته باشه و همچنان برگ‌های باریک و بدون دنبرگ داره که این نباتات رگبرگ‌های موازی داره و انساج انتقالی نباتات در ساقه پراگنده میباشه. و پس نباتات دو مشمعی چیست؟ نباتات دو مشمعی دانه و تخمشان دو پله‌ای هستند، برگ‌هایشان اشکال مختلف داره، رگبرگ‌هایشان منشب میباشه و انساج انتقالی نباتات در ساقه به شکل دایره میباشه که وقتی که این نبات جوانه میزنه دو برگ تولید میکنه که نباتات دو مشمعی نسبت به نباتات یک مشمعی انواع و تعدادشان در جهان زیاد میباشه. خب با نباتات تخمدار با نباتات مخفی البذر هم آشنا شدیم، با طبقه بندیش هم. حال میایم راجع به اهمیت نباتات تخمدار میپردازیم که اهمیت نباتات تخمدار در چی میباشد؟ خب شاگردان عزیز، اهمیت نباتات در چی میباشد؟ بیشترین تعداد نباتات در روی زمین میباشه همین نباتات تخمدار میباشه و یکی از پرمصرف‌ترین تولید کنندگان غذا به حساب میاد که با استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال دواهای حشره‌کش، اصول بهتر آبیاری و غیره سطح محصولات نباتی را بلند میبره و به شکل های مختلف در زندگی روزمره از این نباتات ما استفاده میکنیم که از چوبش به حیث مواد سوخت، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی، همچنان ساختن منسوجات استفاده میشه و همچنان در تهیه غذا نیز رول دارد. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن، که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره که در سابق از این نوع نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید ولی حال وجود نداره چون از بقا وقایعی از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده میکنیم و نباتات این نباتات که هستند بدون تخم امیر نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جوی ها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا میرویند. بعد راجع به سخص ها صحبت داشتیم که سخص ها هم نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک میروید و سخص ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز میباشه. راجع به تکثر سخص ها هم صحبت کردیم که سخص ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر میکردن که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت میگرفت که بعد زایگوت وجود به وجود میامد و در تکثر غیر زوجی روی برگ ها یک قسم سرخص پندک ها تشکیل میشد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از روش کنوی می سرخص ها دیگر نباتات استفاده میکردن. خب بعد از رجوع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی میباشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم و نباتات محفوظ بذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه میباشه، که این نباتات دانه هایشان ظاهر میباشه، آشکار میباشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمیباشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها میباشه و میخاطری را به نام ظاهر البذر یاد میکنن. که جمنوسپرم ها برگای سوزنی داره و برگایشان همیشه سبز میباشه و علت سبز بودن برگای ازی به این بود که برگایشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول میکشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشد، که این نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه میباشه احاطه شده و میخاطر به نام مخفی البذر یاد میشه، که این نباتات که هست میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه میباشه و همچنان اعضا طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشه. راجع به طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پلهی یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما از نباتات تخمدار می باشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و از نباتات تخمدار هم استفاده میشه و انسان ها با استفاده از طریقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح این محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره ما استفاده می کنیم. مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی و همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار قسم هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصه خوب برخوردار هستند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیز و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه های قلب صحبت کردیم که بدن انسان چهار دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سیفلهی بنام ترایکسپیت وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دوپلهی بنام بایکسپیت وجود داره، بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و بین بطن چپ و شریان نپر دریچه شریان نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه، که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه، که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همی ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه، که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه، که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میاد، این به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که امی جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه، این را به نام دوران کوچک خون یاد میکنند. با راجع به لمف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از می جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو هم میشه که به نام مایع لیمفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی، که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود یا بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید ما شروع میکنیم، فصل چهارم. موضوع درس امروزی ما سیستم اطراحیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. سیستم اطراحیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت‌های مختلف را انجام می‌دهد، مثلا تکثر می‌کنه، رشد می‌کنه یا هم عملی هضم انجام می‌دهد، در اثر از این مواد مضر و همچنین بیکاره به وجود می‌آید که باید این مواد از حجرات خارج شود تا این حجرات بتوانند فعالیت‌های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بدهند. خب خون این مواد جمع‌آوری می‌کنه و به اعضای اطراحیه انتقال می‌کنه، که بعد از اینکه به اعضای اطراحیه انتقال شد، یه از بدن خارج میشه، که یکی از این مواد کاربن‌دای اکساید می‌باشه، که کاربن‌دای اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کاربن‌دای اکساید دفع میشه. خب بعد از این میایم راجع به ضایعات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفید شد جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافه که عبارت است از کاربن‌دای اکساید، مثلا املا اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می بدن تولید میشه، که باید از طریق مختلف انمی مواد اضافی دفع میشه، که کو طریق ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه، یعنی از طریق پوست. چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه، که این مواد اضافی خارج میشه از طریق ششها. مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم، کاربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه، که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است، که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره، که میایم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میایم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت های می داشته باشیم، که سیستم اطراحیه متشکل از اعضای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار می باشه، که در قدم اول میایم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملی اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستند که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره، که گرده ها به دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره، که در بین انساج شحمی موقع داره، که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره، و همچنان رگ‌های خون و تیوب‌های انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در همین محل فرو رفتگی ناف گرده به داخل گرده ارتباط دارن، که توسط از اون میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کرده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیابه. بعد از اون راجع به ساختمان گرده میایم صحبت میکنیم، که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده در این گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع به حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشد. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است، داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از امی مثانه مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری ها سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون هاش نمیشیم که نفرون ها چیست. خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1,000,000 امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، یکی شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش که از مویرک ها داخل محافظت یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره و تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که به شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از اون شکل ایمانند را به خود میگیره. بعد از اون شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل مییابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد، در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیدی از این جذب میشه و بعد از اون توسط مویرک های دومی در خون این دوباره جذب میشه و متبقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع‌آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مخ دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که همین مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه که ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرار را خود جای بده ولی ایده ای مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید همون وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشناسیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده میباشه که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث از میشه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی امی رسوب های قبلی یا سابقه سبب از میشه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمیتونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریزه می باشن یا میتونن که طریق هالبین به مثانه برسه و وقتی که دفدرار شد تا این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت میگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همین سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه، ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لنگنجا یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت میباشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از این مریضی گلوندردی میباشه، همچنان بعضی از میکروب ها میباشه، بعضی از باکتری ها که در خون میباشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه، که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه، که وقت از اینکه زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیرند؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی آله با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم، البته از امواج مورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم امی سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت امی سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی رو هم می‌خونیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره. خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در می خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیک ها میباشه این شخص حساسیت پیدا کنه، یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمامش عوامل خرابی گرده میباشه، که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی که مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه، که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که این عمل به نام دیالیز زیاد میشه، که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار این دیالیز گرده انجام داده شوه. خب بعد از او راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم، چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حس جسم بیگانه او را بشناسه او را میتونه دفع کنه، که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که می خواهد گرده خود با شخص بته که گردهش تخریب شده باید خون از دو تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همی مقاومت بدن شخص گیرنده را ما و مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی مایی را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد می سازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان، امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اکولوژی و اجزای عضو صحبت های داشتیم. ما گفتیم که علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست مورد مطالعه قرار میده به نام اکولوژی میشه، که عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او را اکوسیستم میگه، که در حقیقت اکوسیستم مجموعه جهان زنده و محیط غیر زنده میباشه. بعد از او گفتیم که اجزای اکوسیستم را به خانش گرفتیم، گفتیم که یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه میباشه، که زمان مطالعه یک جمعیت ما میتونیم تاثیر موجودات زنده بالا یکدیگر مشاهده کنیم، که یک اکوسیستم مجموعه از اجزای زنده و غیر زنده را بالا یکدیگر میباشه. بعد از هم راجع به این صحبت های کردیم که اجزای زندگی اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی می باشه و همینطور باکتری ها و پروتوسا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودنشان و قابل دید نمی باشه. بعد از راجع به انواع اکوسیستم صحبت های داشتیم، گفتیم که اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده وجود داره که ساختمان وجود گوسفند طوری تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده و از علف توافق حاصل میکنه. و بعد از راجع به اکوسیستم خشک صحبت کردیم که دشتی از دیگر محیط ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق میکنه که اجزای غیر زنده البته از این نوع محیط که هسته شامل خاک، آب و همچنان اقلیم خاص از میباشه. و همچنان گفتیم که اقلیم عبارت از حالت خاص آب و هوا میباشه که با مدت طولانی نیدما پیدا میکنه. و اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتاتی بودن که تنها در می در زندگی میکردن که به یا بایوم گفته میشه، مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنارها، درختان خاص منطقه که مربوط از میشه بلوط، ارچه و همچنان پسته و غیره موجود بود. خب شکزن عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تن میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اکوسیستم بحری میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 98 الی 101 میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب اکوسیستم بحری چیست؟ شکزن عزیز 3/4 حسی سطح زمین را آب پوشانیده که موجودات ابحار و اقیانوس ها در سطح زمین گواهی مطلب می باشه که دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحریت می کنه. اجزای زنده و غیر زنده در این اکوسیستم ها نیز متفاوت می باشه، طور که اجزای غیر زنده از او عبارت از آب، درجه حرارت و همچنان عمق و میزان عبور روشنایی یافته به داخل آب می باشه که تمام نباتات و همچنان حیوانات به اندازه و شکل مختلف در داخل به ابحار و همچنین در اقیانوس ها زندگی میکنن که امی حیوانات شامل بزرگترین حیواناتشان و شامل نهنگ های آبی هم بلو ویلز و کوچکترین موجودات زندگی مثل پلانکتون ها میباشه که اینها همه اجزای زنده اکوسیستم های بحری را تشکیل میدن که پلانکتون ها با انجام عملی فتوسنتز هم اتوتروف هستند و هم به حیث تولید کننده اولین حلقه زنجیره غذایی در داخل اکوسیستم بحری را تشکیل میدن که در ابحار هرچی از طرف سطح به طرف عمق آب پایین برویم امی درجه حرارت هم کمتر میشه. پس درجه حرارت در قسمت ذاتی آب گرم میباشه و یعنی گرمتر از عمق آب میباشه و پایین که بریم هرچقدر که پایین بریم یا به عمق آب بریم درجه حرارتش پایین تر شده میره. پس بعد از او هم میگیم که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهای قطبها به مراتب گرمتر است و درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نوعیت و همچنان خاصیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهی هایی که در آب های نزدیک به قطبین زندگی میکنه با آب سر توافق میکنه و حیوانات مناطق گرم به محیط گرم به خاطر دمی حیاتشون ضرورت دارن. با مو اندازه که درجه حرارت بر زندگی موجودات زنده آبی تاثیر میگذاره، اما قسم عمق و شعاع آفتاب نیست تاثیر خطر داره، چون که موجودات زنده که در ساحل ابحار و نزدیک به ابحار زندگی میکنه توافق نمودن تا همواره با موج آب هم برخورد کنن و هم از هوای آزاد استفاده کنن که هر چی است طرف ساحل به طرف آب پیش برین عمق بیشتر و بیشتر تر میشه، چون که شعای کافی آفتاب به این قسمت میتوه پس آب گرم میباشه و انواع نباتات مثلا نباتاتی که در بحرها زندگی میکنن و همچنان ماهی ها، سنگ پشت ها و دلفین ها را ما میتونیم ببینیم. و بعد از این منطقه عمق آب زیاد میشه که در این ساحه که به نام اوشیانیک زون یاد میشه پلانکتون ها و همچنان نهنگ ها و اقسام ماهی ها و کوسا ماهی ها موجود است که تمام از یا در امی قسمت موجود می باشه که قسمت تحتانی بحر جایی است که هیچ گونه شعاع یا روشنایی آفتاب به اوج نمیرسه و همچنان بسیار سرد می باشه که حیوانات مثلا ماهی ها، کرم ها و همچنان خرچنگ ها در این جا یافت میشه که با عمق سردی و تاریکی یا توافق میکنن که این موجودات زنده غذای خود را از مواد میگیره که از سطح آب به عمق آب میآیند. خب شاگردان عزیز با اکوسیستم بحری آشنا شدیم، حال میایم با اکوسیستم های آب تازه یا هم فرش واتر اکوسیستم آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز چشمه و دریا از چه چیزی زنده ساخته شده؟ چشمه ها، دریاها و جهیل ها هم از آب تشکیل شدن که مثال های از اکوسیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و باران و آب شدن می برف و یخ های که در کوها موجود می باشه، جوچه های خرد تشکیل می گرده که به طرف دامنه کوها جریان پیدا می کنه که جوچه های تشکیل شده با هم یک جا می شه و جوی های بزرگ تر با وجود میاره که در نتیجه یک جا شدن چند جوی با هم دریا تشکیل می شه که چشمه ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده با وجود میاره و تمام موارد را که حالا ذکر کردم یا تمامشان اکوسیستم آب های شیرین یا تازه را می سازه که ریگ، خاک و همچنان سنگ هایی که در مسیر آب قرار دارن همراه با آب آب که می باشه موجود زای غیر زنده اکوسیستم آب های تازه می باشه و همچنان نباتات که در دو طرف جریان آب قرار دارن، الجی و خزه های روی سنگ ها یا موجودات کوچک داخل آب مثلا ماهی ها، حشرات، بقه ها، حلزون ها و غیره جمله زای زنده اکوسیستم آب های تازه یا هم شیرین می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از می مراجعه به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های می داشته باشیم. خب عمل متقابل در اکوسیستم چیست؟ شاگردان عزیز، با مطالعه انفرادی یک موجود زنده مثلا یک پلنگ زیر نظر بگیریم که بسیاری مطالب مثلا با مانند نوعیت غذایی که میخوره، چه قسمی باشه، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان برای ما واضح خواهد شد که در واقع تمام موجودات زنده به خاطر به دست آوردن غذا، سرپناه، مسئولیت و همچنان تکثر و دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته میباشه که اکولوژیستان با مطالعه یک موجود زنده از یک نوع مشخص به عمل متقابل بین تعداد موجود زنده پی میبرند و ارتباط بین این نوع را با انواع دیگر مطالعه میکنند که همچنان تاثیرات در جای غیر زنده اکوسیستم را هم برای انواع که آلیت کردم در مورد ازیا بررسی میکنند و مورد مطالعه قرار میدن که طور مثال یک اکولوژیست ممکن است که از بین یک گله گوزن صرف یک گوزن را مورد مطالعه قرار ده و در مورد روابط از با دیگر افراد گله که در یک محیط یکسان زیست میکنه یا هم زندگی میکنه تحقیق کنه که در حالی که ممکن یک اکولوژیست دیگر هم یک اکولوژیست همکارش که باشه امو گوزن را از نگاه تاثیرات محیط زیست یا مثلا سردی، گرمی، خشکسالی و غیره مورد مطالعه قرار دهم. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میامی راجبه هم معلومات برس میاریم که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه زندگی کرده نمیتونن. مثلا شاگردان عزیز، تارک شما هم میدانین که اجتماع مجموعه افراد است و جامعه مجموعه چندین اجتماع میباشه که بین همدیگر ارتباط مختلف دارن که تغییر در یک اجتماع باعث تغییر در یک جامعه میشه. مثلا اگر یک محیط تعداد موش‌ها زیاد شود، تعداد حیواناتی که از موش‌ها تغذیه میکنه نیز زیاد میشه. خب این بود درس امروزی. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به اکوسیستم بحری صحبت های داشتیم. گفتیم که 3/4 حصه سطح زمین آب پوشانیده که موجودات ابحار و همچنان اقیانوس ها در سطح زمین شاهد همین مطلب می باشه و دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد می کنه که اجزای زنده و غیر زنده در این نوع اکوسیستم ها نیست متفاوت میشه. مثلا اجزای غیر زنده از عبارت از آب، درجه حرارت آب، عمق آب و میزان عبور روشنایی آفتاب به داخل آب می باشه و تمام نباتات و حیوانات به اندازه و اشکال مختلف در داخل ابحار و همچنان اقیانوس ها زندگی می کنند که بزرگترین حیوانات از نهنگ های آبی هم بلو ویلت می باشه و کوچکترین موجودات زنده از پلانکتون ها می باشه که ای ها تمامشان اجزای زنده اکوسیستم های بحری می باشه. و ما گفتیم که در ابحار هر چی از طرف سطح به طرف عمق آب پایین بریم درجه حرارت کمتر میشه که درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرمتر از عمق آب میباشه که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهایی که قطبها به مراتب در قطبها وجود داره به مراتب گرمتر میباشه که درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نوعیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهیهایی که در آبهای نزدیک به قطبین زندگی میکنن با آب سرد توافق میکنن و حیوانات مناطق گرم که در مناطق گرم زندگی میکنن با محیط گرم به خاطر ادامه حیاتشان ضرورت دارند که موجودات زنده که در سواحل ابحار و نزدیک به ابحار زندگی میکنه توافق میکنه که با امواج آب برخورد کنه و هم از هوای آزاد استفاده کنه. یعنی به این محیط توافق میکنه که هر چی از طرف سواحل به طرف آب پیش برویم عمق آب بیشتر و بیشتر تر میشه. بعد از اون ما راجع به این صحبت کردیم که اکوسیستم های آب تازه چیست که چشمه ها و همچنان دریاها یا تمامشان و همچنان جهیل ها از آب تشکیل شده که مثال های از سیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و با باریدن باران و همچنان آب شدن برفا و یخهایی که در کوها موجود می باشه، جوچه های خرد تشکیل میشه که این جوچه ها به طرف دامن های کوه جریان پیدا میکنه که این جوچه های که تشکیل شده یا با هم یک جای میشه و جوی های بزرگ را به وجود میاره که در نتیجه این جوی های بزرگ هم یک جای میشه و دریا را تشکیل میده که چشمه ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده به وجود میاد که تمام این مواد اکوسیستم های آب های شیرین را یا هم آب های تازه یا شیرین را میسازه که ریگ خاک و همچنان سنگ هایی که در مسیر آب قرار دارن همراه می آب که موجود می باشه یا اجزای غیر زنده اکوسیستم آب های تازه را می سازن و نباتاتی که در هر دو طرف جریان آب قرار داره، الجی و غذاهای روی سنگ ها و همچنان موجودات کوچک داخل آب، ماهی ها، حشرات و همچنان بقعه ها و همچنان حلزون ها و غیره، تمامشان از جمله اجزای زنده اکوسیستم آب های تازه یا همشیرین می باشن. بعد از او راجع به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم با مطالعه انفرادی یک موجود زنده، مثلا مثال خوب شما پلنگ را کردیم که بسیاری مطالب از زیره که نوعیت غذایی که می خوره، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان، تمام از با مطالعه انفرادی واضح میشه که در واقع تمام موجود زنده به خاطر به دست آوردن غذا، سرپناه، مسئولیت و همچنان تکثر با دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته می باشه که اکولوژیستان یا همون کسانی که سیستم اکولوژی را زیر مطالعه قرار میده یا با مطالعه یک موجود زنده است یک نوع مشخص با عمل متقابل بین تعداد زیاد موجود زنده پی میبره و ارتباط بین این نوع را با نوع دیگر مطالعه میکنه که همچنان تاثیرات اجزای زنده البته اجزای غیر زنده اکوسیستم را بالای انواع متذکر که یاد کردم یا تمامشان مورد بررسی و مطالعه قرار میده. مثلا یک اکولوژیست ممکن است که از بین یک گله یک گوسفند را صرف مورد مطالعه قرار داده که در مورد رابطه از او با دیگر افراد گله که در یک محیط یکسان زندگی میکنه تحقیق میکنه، ولی ممکن است که یک اکولوژیست دیگه همو گوسفند را از نگاه تاثیرات محیط زیست مثلا سردی، گرمی و همچنان خشکسالی و غیره مورد مطالعه قرار بده که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه نمیتونه که زندگی خود را پیش ببره. ما گفتیم که اجتماع مجموعه افراد میباشه و جامعه مجموعه چندین اجتماع میباشه که بین همدیگر ارتباط مختلف داره که تغییر در یک اجتماع باعث از این میشه که در یک جامعه تغییر پیدا کنه. مثلا اگر در یک محیط تعداد موش‌ها زیاد شود، تعداد حیوانات هم زیاد میشه که از موش‌ها تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که حل این سوال ها را بکنین. خب سوال اول